محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم در تقریب استدلال به حدیث ثقلین، محقق خویی دو تقریب برای استدلال به این حدیث در جهت اثبات عدم تحریف قرآن کریم مطرح فرمودن. تقریب اول مربوط به امر به تمسک به کتاب و اطرت و به خصوص امر به تمسک به کتاب در متن حدیث ثقلین است. حاصل تقریب این است که در این حدیث تمسک به کتاب الى يوم القيامة متن رو دیگه ما ورود نکردیم تقریبا. نه در معنا تأثیر خیلی خاصی نمی یعنی در بله اونو میگیم. حالا ببینید مثلا حبل ممدود آمده، کتاب الله حبل ممدود.
این درمانی که بعد از اینکه شما سند رو بس کردید بودید که بعد لازم بودید که خب متنی که مورد تاییدتون هست،
این مقداری رو که این مقداری از متن رو که مطرح کردین تقریبا متفق علیه وجود داره. این مقداری از متن رو که در جلسه قبل آوردیم، یعنی در واقع همه تقریبا اتفاق بر این متن داره. در اضافه و کمش کم نه اضافهش، مثل آمدن کلمه کتاب الله حبل ممدود مثلا تجداری، در اون اضافات یک اختلاف نظری هست که اونو بعد من میگم، ولی در این مسئله در این محدوده از متن همه توافق نظر دارن و بر اساس اون استدلال رو مطرح کردن. خب بعد عرض کردیم که بله در این روایت امر به تمسک به کتاب وجود دارد که دلالت بر وجوب تمسک به کتاب موجود الی یوم القیامه دارد و قول به تحریف مستلزم آن است که تمسک به کتاب نازل شده از طرف خداوند متعال به سبب وقوع تحریف واجب نباشد، در نتیجه قول به تحریف از اون جهت که با وجوب تمسک تنافی دارد قول باطل و مردود است. و اما در توضیح این استدلال این بزرگوار می فرمایند روایات پای خویی در توضیح، بله داریم میگیم دیگه، گذاشتیم به امروز که بحثو توضیحشو بدیم. در توضیح این استدلال محقق خویی می فرمایند روایاتی که در باب ثقلین وارد شده است دلالت بر اقتران اطرت به کتاب دارد و نیز دلالت می کند بر این که اطرت و کتاب در میان مردم تا روز قیامت باقی هستند. بر اساس این روایت وجود شخص و اشخاصی که قرین به کتاب باشند و نیز وجود کتابی که قرین با اطرت باشد، امری لازم می باشد تا زمانی که این دو امر قرین هم دیگر بر پیامبر مکرم اسلام در قیامت و کنار حوض وارد شوند و بر همین اساس تمسک بله و اینطور باشن و تمسک به هر دو بتواند حافظ امت اسلامی از وقوع در گمراهی شود. خب تا اینجا این مطلب میگه آقا روایت اینو دلالت داره که یک نوع همزیستی لابدی لازم بین اطرت و کتاب الله وجود داره، باید کتابی باشد که قرین با اطرت، اطرتی باشد که قرین با کتاب، تا نتیجه چی بشه؟ تا بتوانن هر دو در کنار هم دیگر مستمسکی برای امت در جهت حفاظت از ضلالت بشوند. لن که خود در خود حدیث هم میفرمون ما ان اخستم بهما لن تذلوا ابدا. من
کسانی که مدعی خاتمیت نیستن یا خاتمیت رو نفی میکنن میگن که این بعد از پیامبر، پیامبر مثلا قرآن رو گذاشت، اهل بیت رو گذاشت، اینها برای اون موقع بود که مردم هنوز جهالت رو اینها داشتن، به مرور مردم کامل میشن. و یکی از آیات قرآن هست که میگه اینها را امام قرار دادیم، به اون هم تمثل میکنم. یه خود قرآن هم گفته که اینها و در آخر زمان خودشون امام میشن بر دیگر امتها، پس معلوم میشه که دیگه نیاز به امام و این نسل ندارن، خودشون امرشون کامل شد.
باید اون را شبهه رو کامل چیز بکنید ببین چی اصلا چیوریه.
آره
نه میخوام اصل شبهه شم مهمه، یعنی تحلیل بشه حالا استناد شم بون آیه رو بیاری ببین چی اصلا. آره بله بعد خدمت شما. خب این تا اینجا مطلب در ادامه میفرماید که حالا میخواد در ببینید تا به اینجای قضیه آقای خویی میفرماید از این احادیث استفاده میشود که تمسک به این دو لازم است در جهت جلوگیری از ضلالت. قرآن در کنار اطرت، اطرت در کنار قرآن، اما تمسک به این دو یعنی چی؟ هر کدوم متفاوت از هم میشه و معلوم و روشن است که تمسک به اطرت به موالات اونها و تبعیت از اوامر و نواهی اونها و حرکت در مسیری است که اونها هدایت کردند و هر یک از تبعیت و حرکت در مسیر هدایت اونها حقیقتی است که متوقف بر اتصال به خود امام و ارتباط با خود امام ندارد، چون رسیدن به امام، حضور نزد امام، حتی در زمان حضور اون بزرگواران برای مکلفین ممکن نیست، تا چه رسد به عصر غیبت. و اشتراط امکان وصول به امام برای بعضی از مردم دون بعض هم هیچ برهان و دلیلی ندارد. لذا در عصر غیبت راه تمسک به ائمه این است که اشخاص موالات داشته و از اوامر و نواهی اونها تبعیت کنند. چرا؟
آقای خویی در سردن دو تا شعبه با آقا میگم مطلب کرد، گفتن کتاب الله و اطرتی درست ما این روایت رو قبول داریم، اما صغرای قضیه وجود نداره، چون منظور از کتاب اون چیزی که در نزد امام است و منظور از اطرت حضور مشافهتن است. آقای خویی با بیان مذکور میفرماید منظور از استفاده از اهل بیت روایات است، نه حضور مشافهتن.
شعبه مثلا نمیکنه آقای خویی در آخر بعد در اینجا در این در ها در کلامی که علام داره بر طبق کلام ایشون میگه،
در زیر کلام خودش میگه،
او اشکال بعدی مشکل مثلا
بعدی نمیگه، زیر همین کلام میگه.
چی میگه؟ بگید اینم چی اضافه گفته؟
آزاد بیان یورشه دونا
فهم نرسیدی
در مناوی خود نه خود بگو از زیر و دیگه
فهمیدم. ها حالا بله او نه ما به
زیاده توضیح استدلال اشکال بوده از قرآن، منظور قرآن محفوظ در نزد امامه، آقای خویی توضیح میدن که اون قرآن محفوظ در نزد امامه منظور از اطلاعات
نه
ببینید شون که نه این نوشتن
ببینید نه ببینید کلام ایشون در حقیقت میخواد در توضیح که بیاد تمسک به کتاب الله و تمسک به اطلاع رو روشن کنه، یعنی که همون دیگه میخواد ببینید در اینجا در روایت آمده که تمسک واجبه، اما این که تمسک واجبه و منافات با تحریف داره چطوری؟ میگه آقا تمسک
خودشون در آخر اشکال مطرح کرده و از اول که توضیح میده میگه این توضیحی که ما گفتیم پس این حرفی که اینا زدن فاسده.
خب بعد اون نتیجه شده دیگه،
اونها استدلال وجود ندارن. درسته ما وظیفه ما تمسک به قرآن است، وظیفه ما تمسک به اطلاعات است، اما قرآن کدام قرآن است؟ قرآن محفوظ در نزد امام، پس ما دسترس ما خارجه.
نه
منظور از اطلاعات حضور مشافهتن است، آقای خویی مشافهتن رو نفی میکنه.
نه ایشون
قرآن محفوظ در نزد امام نفی میکنه، قرآن
تمسک رو میاد تعریف میکنه، میگه تمسک آقا یه چرا وجوب تمسک رو مطرح میکنه. آقا میگه ما آخر عبارت رو میخونیم برای شما، آقا چه شما عجله میکنید؟ ببینید ایشون اول معنای تمسک رو مطرح میکنه که مناسب با عدم تحریف باشه.
اصلا
ایشون تمسک داره نداره، یعنی چی کار نداره؟ توضیح میده تمسک رو.
نه ایشون داره توضیح میده که این دو تا سوال رو دفع کنه. خودش هم آخر روایت میگه این بیان ما رو راهنمایی میکنه، مناقشه ای که کردن به اینکه اندر قرآن محفوظ و موجود و اندر امام الباقر فا این نموجود دور الباقر لا یک فیل تمسل، میگه وقتی که ما معمول به تمسل هستیم باید چیزی باشه در دسترس ما، اطلاع در دسترس ما نیست، مارا در دیگه نکی گفته نیست، منظور تمسلی به اطلاع عمل به روایات است، لذا شما در زمان غیبت هم میشود منظور تمسلی قرآن و قرآن موجود است، پس شما به صغرای استدلال مذکور اشکال نکنید.
حالا سب کنید، و از جمله این اوامر در کلام عامه اطهار رجوع به روات احادیث در حوادث آینده است. خب تا اینجا روشن شد، تمسک به اهل بیت، نیاز به حضور اهل بیت و رسیدن به محضر اهل بیت و درک محضر آنها ندارد. چرا؟ به خاطر این که تمسک به آنها به این است که ما اوامرشون رو، سیرهشون رو، مسیر هدایتشون رو تعقیب کنیم، میشه تمسک به آنها. بعدم میفرماید یکی، اینو که اضافه کرده، یکی از اون اوامری که همین عمه اطهار علیهم السلام مطرح کردن این است که فرمود در حوادث واقعا به روات احادیث ما چکار کنید؟ مراجعه کنید و ما از این طریق مسیرشون رو بگیریم. این در رابطه با تمسک به فطرت. و اما تمسک به قرآن یک حقیقتی است که جز با دست در دست رست بودن قرآن امکان وقوع ندارد. لذا باید قرآنی که امر به تمسک اون شده است میان امت اسلامی وجود داشته باشد تا جهت جلوگیری از وقوع در ضلالت امت اسلامی بتواند به اون قرآن تمسک بجوید. در ادامه بعد از این که اینو میگه که یعنی در واقع تفاوتیش بین تمسک به قرآن و تمسک به اطرت، در تمسک به اطرت حضور اونها، وجود اونها ضرورت نیست بلکه کلمات اونها باید باشه، ارشادات اونها باشه، اوامر و نواهیشون باشه و تبعیت از بشه. این میشه آقا تمسک به اطرت. اما در قرآن میفرماید که خود قرآن باید وجود داشته باشه تا مورد تمسک به قرار بگیره. چرا؟ چون تمسک به قرآن مطرحه. تمسک به قرآن تمسک به شخص نیست. تا بگیم آقا تمسک به شخص معنا نداره اصلا، تمسک به خود شخص که معنا نداره، تمسک به شخص یعنی تمسک به اوامرش، تمسک به نماز. وقتی که میگه تمسک به قرآن این میشه تمسک به غیر شخص. تمسک به غیر شخص یعنی کتاب، معناش اینه که این باید باشه تا به اون تمسک بگیریم و خودش وجود داشته. بعد در ادامه میفهمه و این بیان
در امام این هم میگه در کتاب هم همی حرف بزنیم اون فرمایشی که امام میفرماید از قرآن محبوب ما تمسکی بشیم.
خب قرآن خود فرمایشه، ببینید خب اساسی که شما نداره احکامی که دارید، احکام خود فرمایشه، خود کلامه، به خلاف تمسکه. مثل این که من میگن آقا با آقای خاجوی تبعیت کنیم، آقا شخص آقای خاجوی اگر اینجا همینطور نشسته باشه مگه از نشستنش تبعیت بکنیم؟ ولی از خودش که تبعیت نمیشه، معنی ندارستن. تبعیت یعنی پیروی کردن، پیروی یعنی در اعمال، درسته؟ لذا وقتی که میگه تمسک به عمه یعنی تمسک به چی؟ به اوامر اونها، به نواهی اونها، به افعال. خب حالا ولی کتاب شخص نیست که ما بگیم اگر خودشم رفت مضمونش باقی مون. ببینید اگر خودش رفت مضمونش باقی مون، حرفاش باقی مون، با میتونیم با حرفاش تمسک کنیم. آخه قرآن خود حرفه، خود کلام اللهه، یعنی کسی نیست که با رفتنش و بقای کلامش ما به کلماتش تمسک کنیم. یعنی فرق در اینه، میخواد بگه تمسک به قرآن با تمسک به اطرت تفاوتش در اینه که در تمسک به اطرت یعنی تمسک به کلمات اونها، تمسک به افعال اونها، تمسک به تقاریر اونها، لذا حضور خود اونها شرط نیست. ملاک کلمات اونهاست، ملاک عمل اونهاست، ملاک تقاریر اونهاست.
در قرآن هم من به قرآن عمل میکنم. خب تمسک کردم.
خب احسنت. قرآن چیه؟ سوال.
هر چی اون باشه.
نه خب نمیگه هر همینه. قرآن یعنی همین کلمات. چیزی جز کلمات نیست که ما بگیم اگر خودش زائل شد ولی کلماتش باقی موند. خودش زائل شد ولی مضامینش باقی موند، ما میتونیم با زوال خودش، با تحریف در خودش، با تنقیص در خودش، باز هم تمسک به قرآن بگیریم. نه، تمسک به کتاب الله یعنی به کلمات. قرآن که جز کلمات نیست که، لذا تمسک به این کلمات نمیشود جز مگر این که این کلمات باقی باشد. به خلاف تمسک به امنیت ها که تمسک به
شهری قرآن وجود نداره، ولی ساکنین این شهر به عوامر و نواهی قرآن عمل
میکنن. نه خیلی، چرا؟ وجود قرآن که وجود فیزیکیش که نیست که، همون اطلاع از قرآن موجود دارن که، همون اطلاع از قرآن موجود دارن، لذا بازم به همون کلمات موجود در قرآن
ما اطلاع داریم از عوامر و نواهی.
یعنی به تعبیر دیگر بگیم آقا ببینید، تبعیت و تمسک اصلا موردش عوامر، اعمال، نواهی، تقاریره. اصلا تمسک یعنی تبعیت در اینا، چون تبعیت در فعل دیگه، از شخص که نمیشه، شخص قابل تبعیت نیست، اعمال او قابل تبعیت، افعال او قابل تبعیت، درسته؟ در اینجا در قرآن مورد تبعیت کلمات الله هست. کلمات الله هم جز همین آیات قرآن نیست، به خلاف تبعیت از ائمه اطهار علیهم السلام که منظور تبعیت از افعال و تقاریر و اعمال اونهاست. مگه نمی شود که فرد نباشه اما اعمالش باشه، اقوالش باشه؟ همه اینا میشه که، لذا در اون جا مطرح فرمود یکی از عوامر این است که رجوع به روات بشه، یعنی از روات افعال، اعمال، اقوال معصومین گرفته بشه در مقام تبعیت. ببینید حرفشون اینه که تمسک به اطرت نیازی به حضور اطرت ندارن، ولی که امکان نداره حضور، ولی تمسک به کتاب نیاز به وجود کتاب داره. تا کتاب وجود نداشته باشد تمسک ممکن نیست. در ادامه می فرماید که خب ما به قرآن هم تمسک میجویم، ما که نمیگیم نمیجویم،
وظیفه عمل است، بس در عمل بشه، در هر بلادی در هر دستورات الهی رو بدونه ما عمل کنیم، کاری با آیات دیگه که ما عمل نیست.
او ایران سال بعد مطرح میشه، بله، او اشکال
بعد مطرح میشه.
ایشون الان ما اونطور که متوجه شدیم میگه آقا چه تفاوتی بینه، آقای خواجوی دقت کنید، چه تفاوتی بین تمسک به اطرت هست و قرآن؟ غیر از این شما میخواد بگید؟ غیر از این میخواد بگید؟ اگر این اشکال سؤاله، خود آقای خوی اینطور جواب میده، میفرمد آقا تمسک در اعماله، در افعاله، در اقواله، درسته؟ اطرت خودشون قابلیت تمسکشون بینه که در اقوال افعالشون تبعیت کنیم. می شود که اعتراض نباشه اما اعمالشون باشه، اعمالشون باشه، لذا حضور در محضر اونها شرط نیست، وجود اونها هم شرط نیست. اما از اونجا که جنس مورد تمسک در تمسک کتاب الله با جنس مورد تمسک در تمسک به اعتراض متفاوته، جنس تمسک در مورد تمسک به کتاب الله نفس کتاب الله، کتاب الله هم شخص نیست، کتاب الله کلمات الله هست، این کلمات اگر وجود نداشته باشه تمسک بهش امکان نداره، پس باید باشه. نمیتونیم بگیم همونطور که عمه رفتن پس اینا خب کلمات الله نباشه، در اینا تمسک به اون چی صورت بگیره. آیه خویی میخواد بفرمایید یعنی جنس اینها با هم تفاوت دارن. در ادامه میفرماید که لن حتی یار ادا علی الحوز
اضافات
نه اون هست خب در بله
قسمت که امر متفرش
بود
شما گفتیم که
یعنی
تاریخ
بود که با ما سقلن
تاول
نه و اسرسی درست
بیشتر از
ما
نگفتیم
خب
خب این
الهی
اون قیامت
روش
در نمیاد
تا ها که تا روز قیامت باقی میمونه خب اون رو عرض میکنیم درسته. حالا اینه که ما اون روز ذکر کردیم از چیز مسند احمد ابن حنبل بود یعنی تا اینجا یه مسئله اینا ولی در خب کتب اهل سنت هم باز همون آمده حتی یارد علی الحوز این در مواخذ دیگه و سندهای دیگه آمده این نیست که در اونجا وارد نشده باشه در بلکه در اونها وجود داره در اونها
وجود داره ولی نفهمیدم
ها در این یعنی اینجا نیاوردیم خب حالا این نکته یک آیه آلستانی اشاره کردن که مثلا ما یک جا داره البته این قضیه که ما یک فقره از اون کامل رو هم ذکر بکنیم یعنی اونی که حتی یرد علی الحوض و اینها رو داره و حبل الله الممدود داره اونم که این ذکر بکنیم درسته
این اشکالاتی که به اصل خاتمیت و تمسکی که به اهل بیت و قرآن شده و جالب نیست که مطرح کنم اصلا من رو مطرحش رو بردم کسایی که قرآن هست اصلا ما خاتمیت رو نقل کنیم آیه هم که عزم کردم و نورید انمون علالذین نسکرد خوفل عزم و نجعلمون اعلم و نجعلمون بارس
در اعلام منافات با قضیه این نفی تعریف نداره
نه قبول دارم
بله خاتمیت قبول نداره آیه
هم اینجا هست که اصلا هست خاتمیت رو نمید
اصلا خاتمیت قبول نداره که
باشن نیاز نداریم به قرآن و اهل دل در مقام هایی که امرمون کامل شده تمثل کنیم اصلا من سلام هست جلو هم از قائلش میتونم آنمون بخونم که این
تا شد نهایت چینه که دلالت کنه تا زمانی که عقل کامل شده درسته؟
بس.
حالا اون که عقل کامل میشه؟
الان یه عقل کامل شده
که به چه دلیل میگیم؟
خب دیگه حالا
اینا که نشد که عقل نشد
اینا الان توی سرمانی که دارین جا داره که اصل اصلا تمسک به قرآن و اهل بیت اینها دلیل هستن برای ما دلیل فقط عقل نیست در اینها هم دلیل هستن
مثلا عقل ما دلیل نمیدونه مثلا کلا عقل ما دلیل اونا بعد عقل مدرکه میشه این نیست
چون جای دیگه ای الان مثلا تو بحثمون نیست که اصلا قرآن و اطراف برای ما دلیل هستن این که چه عدد این کسایی که نقص کردن ما چهار پنج از در اون سال نظره که از سروش و بازرگان و لاغوری و شریعتی و همه این کسایی که حالا یا به حال اون مقامه بس اینجا حق دارن تو جامعه ها یه اینا الان دیگه دلیل نیستن ما عقلمون کامل شد
ما همین دیگه ببینید اصلا کلن چون فاصله از ببینید ما در حقیقت میخوام بگیم دلیل شرع دلیل شارع شارع رو ما موظف میدونیم از باب قاعده لطف الله هر جهت دیگه‌ای که در جهت هدایت بشر دستوراتی رو به او ارائه بده اگر دستوراتی رو به او ارائه نده یعنی واگذاری افراد به چین به خودشون این که مثلا ما الان مسئله عقل و غیر ذلک اینا مثلا مطرح میکنیم ما که نمیگیم عقل دخیل نیست عقل دخیل هست اما در درک فرمایشات شارع در این مسیر
الان دقیقا اینا میگن الان بشر خودش واگذار شده اما دوگه یک فرد در طی رشد خود مدت ها متکی به پدر و مادر و محتاج به حمایت و هدایت آنها و مربیان و گوناگون بوده بالاخره به مرحله میرسد که روی پای خود میرسد
خب ببینید روی پای خود در چی میرسد ببینید مباحث تربیتی مباحث تربیتی رو ما متأسفانه خلق کردیم ولی وقتی ما میگیم که ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون یعنی فلسفه خلقت بشر عبادته عبادت جز از مسیر فردی که معبود قرار میگیره نمیتواند محقق بشه ما میگیم عبادت اگر فلسفه خلقت بشر رو عبادت و تکامل در مسیر عبادت میدونیم جز از طریق معبود نمیشود اصلا به عبادتی رسید که مورد نظر معبود واقع بشه
یعنی ستایش و
ما نمیگیم ستایش نیست نه ما میگیم ستایش اتفاقا ما میگیم ستایش اما ستایش باید صادق باشه یا نه یک کسی مثلا آقا در مقابل خودم یه قرض میزنه
نیایش عبادت رو میگن ستایش نیست
بندگی
هم عقل و بشر رو جنس بندگی میکنه اون فطرته بله در اون بله ببینید این که عقل و بشر درک میکنه که شارع مقدس و خداوند رو باید عبادت بکنه یک نکته است که درک میکنه که مولاییست و از مولا هم باید تبعیت یه عقل کافیست برای درک مطلب اما این که این عبادت چجور محقق بشه این ستایش چجور محقق بشه که بشه عبادت خدا نشه عبادت غیر خدا این کی معین میکنه غیر شارع مقدس نمیتونه کسی معین کنه مسیر برای ما باید بده تا عبادت و الا عبادت عبادت صنم هم عبادته عبادت خورشید هم عبادته اونا هم عبادته اما چرا ما میگیم آقا در مسیر عبادت الله باید خود شارع مقدس مسیر تعیین کنه تا عبادت اون غیر عبادت الله نشه اونهایی که مشرک شدن ما خیال میکنید آقا اینا میگفتن ما عابد نیستیم اونا از ما خیلی خودشون عابدتر میدونستن تا من مشرکیم مشرکین میگن آقا ما عابدیم اما صنم میپرستیم ما عابدیم خورشید میپرستیم دقت فرمودید اینایی که اینها میگن عقل بشر در اینه خب در قبلش هم عبادت و ستایش خوب عقل بشر در میگرد اما چرا منحرف شد؟ چرا آقا عبادت صنم و خورشید و قمر و ماه انجام گرفت؟ دلیلش اینه که عبادت الله نبود
اونا که اون زمان بشر نیاز داشت الان دیگه
مگه همین الان نیست؟
اصلا پیامبرا مقدمه هستن برای که عقل انسان ما بشر قرار نشده
مگه الان مگه آقا بشری نیستن که آقا خدا را عبادت میکنن؟
اینا میگن از این